الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا ما میتونیم مالیات رو به ودیعه بگذاریم یا نه. مسئله عینی‌تر و کاربردی‌تر این بود که آیا سپرده‌های بانکی در انواع سپرده‌ها رو ما میتونیم ودیعه بدانیم یا لامحاله باید قرض بدانیم. دیروز به این نکته اشاره کردیم که اصلا میشه اینها رو قرض دونست یا نمیشه قرض دونست، حقیقت قرض چیه. ولی چون بحث ما بحث قرض نبود، دیگه و یه گزارشی از کنارش گذاشتیم، الا این که عرض کردیم بعضی مثل محقق ایروانی نظرشون اینه که قرضم یه جوری ایداع مالیته، که از اینجا خواستیم وارد بحث اصلی ما بشیم که ایداع مالیت به هر حال در میان فقهای ما یه سابقه فکری داره. اما در بحث خودمون که عبارت بود از اینکه آیا میشه سپرده‌های بانکی رو ودیعه دانست یا نمیشه، خب عموماً عزیزانی که در ارتباط با مسائل بانکی بحث کردن این نکته رو هم بهش پرداختن. من امروز میخوام به فرمایشات آقای صدر متمرکز بشم در کتاب البنک اللاربوی که ایشون در اون کتاب به این مسئله پرداختن و ابعاد این مسئله رو بررسی کردن. حالا اگر رسیدیم فرمایش حضرت آیت الله فیاض رو هم در کتاب البنوکشون میگیم، اگه نشد فردا خدمتتون مطرح میکنیم. آقای صدر معتقدن که ما میتونیم اون چیزی که به عنوان سپرده‌های بانکی هست اینها رو در حقیقت یه جوری ودیعه بنامیم، میشه ودیعه قرارش داد. ولی تو پرانتز عرض کنم بازم اون چیزی که ایشون در اینجا میگن عین مسئله ما که ایداع مالیته نیست. من اول فرمایششون رو مطرح کنم بعد به اون ایداع مالیت خودمون برسیم، چون ما عرض کردیم اگر ایداع مالیت یعنی به ودیعه گذاشتن مالیت رو بتونیم حل کنیم این مسئله حل شده است. ولی حالا این مسئله ممکنه از طرق دیگه هم حل بشه، ولی دقیقا اسمش ایداع مالیت نیست. من اول فرمایششون رو مطرح کنم بعد به اون بحث اصلی خودمون بپردازیم. ایشون میفهمن که بانک در ارتباط با افتتاح حسابی که میکنه یا سپرده هایی که میگیره از مردم چند هدف رو دنبال میکنه. پس ما اگر بتونیم عقد شرعی رو به گونه ای تعریف بکنیم و خلاصه محققش بکنیم که بتونه این اهداف بانک رو تأمین بکنه، یعنی هم بانک به هدف خودش رسیده و هم این که ما اون عقد شرعی خودمون رو داریم. ایشون میگه هدفی که بانک از افتتاح حساب و سپرده پذیری داره یکیش عبارت است از جواز تصرف در سپرده هاست. بانک وقتی که سپرده میگیره حسابی رو افتتاح میکنه، پولی که شما در حساب میگذارید یکی از اهدافش اینه که از محل این پولهایی که در حساب نزد بانک گذاشته شده بتونه استفاده کنه. پس یکی از اهداف بانک جواز تصرف در سپرده هاست. هدف دوم عبارت است از تضمین بانک نسبت به اصل پول و سرمایه مردم. یعنی میگه شما پولتو بذار تو حساب، بذار نزد بانک. خب اولا من میخوام از این پولم استفاده کنم، مصرفش کنم، هر کار که میخوام انجام بدم. نکته دوم اینه که بانک میگه من در حقیقت تضمین میکنم این پولتو، تو نگران پولت نباش، هر وقت خواستی پول و سرمایه تو موجوده و چیزی ازش کم نمیشه، خسارتی برش وارد نمیشه. این تضمین پول و سرمایه مردم هم هدف دومی است که بانک داره. هدف سوم بانک عبارت است از اینکه سود حاصل از سپرده ها عمده سود رو میخواد برای خودش برداره. یعنی پولهایی که از مردم میگیره باش هر کار که میکنه میخواد اکثر سود حاصل از سپرده ها مال خودش باشه. اینم یه هدف. هدف چهارم هم اینه که بخشی از سود حاصل از سپرده رو میخواد به مردم بده. پس بانک در حقیقت یه نهاد مالی است که این نهاد مالی در حقیقت هم میخواد از سپرده های مردم استفاده کنه، هم میخواد تضمین کنه این سپرده و پول مردم ها، هم میخواد عمده سود این سپرده ها رو برای خودش برداره، هم میخواد بخشی از این سود رو به مردم بده. این کلن اهدافی است که بانک از سپرده پذیری مد نظرشه. فرمایش های صدر رو دارم عرض میکنم. آی صدر میفهمند که حالا ببینیم که بانک با کدوم یکی از این عقود شرعی میتونه به اینها برسه، یا به عبارت بهتر با عقد ودیعه بانک میتونه به همه اهداف خودش نائل بشه یا نمیتونه به اهداف خودش نائل بشه. ایشون میفهمن که خب حالا ما فرض کنیم که شما دارید به عنوان امانت و ودیعه این سپرده رو در اختیار بانک میگذارید. هدف اول بانک چی بود؟ هدف اول بانک این بود که بتونه در سپرده شما تصرف کنه. آیا با عقد ودیعه بانک میتونه به هدف اول خودش برسه؟ ایشون میفهمن بله، در عقد ودیعه میتونه صاحب مال اجازه بده به ودیعی که اگر لازم داشتی دوست داشتی از این مال استفاده کن. پس تصرف در ودیعه با اذن مالک و ودیعه گذار مودع امکان داره، مودع اجازه بده که ودیعی خلاصه در اون استفاده کنه و بهره ببره. پس این که بانک میخواد در اموال شما تصرف کنه، ایشون میفهمن که خب با اذن درست میشه. البته ایشون میگه این ودیعه ناقصه است. میگه ما دو نوع ودیعه داریم، یه ودیعه تامه است یه ودیعه ناقصه است. ودیعه تامه عبارت است از این که هیچ گونه تصرفی در اون امانت و ودیعه نمیشه، این ودیعه تامه. ودیعه ناقص عبارت است از اون ودیعه ای که در اینی که امانته ولی شما مجاز به تصرف هستید، اجازه دارید که درش تصرف کنید. ولی خب حالا غیر از این فقهای دیگه هم قبلا خوندیم این مسئله رو، میگن اشکالی نداره که شما اجازه بدید ودعی در مال شما تصرف کنه. البته اگر از اول این مال رو به عنوان استفاده از شما بگیره دیگه از حقیقت ودیعه خارجه و تبدیل به آریه میشه. آریه اصلا مال رو میگیره که درش تصرف کنه، اما در ارتباط با ودیعه نه، مال رو نمیگیره که تصرف کنه، بلکه مال رو میگیره حفاظت کنه، ولی اگر هم خواست میتونه درش تصرف کنه. اینجا آقای صدر میفهمن خب ما اذن در تصرف دادیم و مجاز بر تصرف، الا اینکه آیا ما در ودیعه اگر اذن در تصرف بدیم هر گونه تصرفی رو میتونه ودعی با مال ما بکنه یا تصرف خاص رو میتونه انجام بده؟ ایاتون باشه ما قبلا در هم بحث ودیعه گفتیم تصرف تالف هم میتونه انجام بده یا تصرف تالف نمیتونه انجام بده. یعنی وقتی که شما یه چیزی رو در اختیار ودعی گذاشتید انتفاع از اون میتونه ببره، ولی تصرف تالف شاید درش نتونه بکنه دیگه. خب آیه صد در اینجا میفهمن ما سه نوع تصرف برای بانک در مال ودیعه میتونیم فرض کنیم. بانک سه مدل تصرف در این ارتباط میتونه داشته باشه. تصرف اول بانک اینه که با این پولی که ما بهش دادیم دین خودش رو ادا کنه. یعنی اگر بانک بتونه دین خودش رو ادا کنه این یه نوع تصرفه. مثلا بانک دیونی داره، بعد میگه اجازه است که من از این پول شما بردارم، پول ما رو برمیداره و دین خودش رو ادا میکنه. این یه نوع تصرفه و ما بهش این اجازه رو دادیم. خب این یه بحث فقهی است که آیا میشه با مال مردم ما قرض خودمون رو بدیم یا نمیشه. یعنی من مقروضم، بدون این که تملک کنم مال کسی رو بیام قرض خودم را ادا کنم با پول دیگری. از شما برسم اجازه است که با پول شما من قرض خودم بدم؟ فقها حالا همه نه، ولی افراد زیادی قائلن بله مشکلی نداره که شما با پول مردم بیان که مالک بشید میتونید قرض بدید. به این نکته ارزم برسید، ما قرارمون اینه که عقد ودیعه باشه. عقد ودیعه یعنی چی؟ عقد ودیعه یعنی به هر حال این مال منتقل به شما نمیشه به عنوان ودعی، یعنی شما به عنوان ودعی مالک نمیشید، بلکه مالک کماکان همون موده است. در عینی که شما مالک نمیشید، با این وجود قراره که اداء دین بشه، آن فهمن اداء دین میشه. مثلا حالا در مثل دین شرعی مثل خمس که میگن شما میتونید از مال خودتون دین دیگری رو ادا کنید، ولی اینکه منم بتونم از مال شما دین خودم رو با اذن شما ادا کنم، اینم میگن مشکلی نداره. پس اگر من اومدم قرضهای خودم، من بانک اومدم قرضهای خودم رو از محل سرمایه و پول مردم دادم، بله من اداء دین کردم بیان که مالک این بشم، یعنی این یه نحوه تصرفی در مال شما بود، من با مال شما اومدم اداء دین کردم. خب حالا منی که با مال شما اومدم اداء دین کردم، بعد چه اتفاقی میفته؟ قراره که من ضامن اون سرمایه شما هم بشم دیگه، تضمین اون سرمایه هم باشه. من در حقیقت مال شما رو که دادم و اداء دین کردم، ضامنم که اون مال رو هر وقت شما خواستید بهتون برگردونم، ولی این اداء دین حاصله. خب در ارتباط با این نوع تصرف میگن به لحاظ فقهی مشکل نداره. اما تصرف دومی ممکنه بانک بکنه و اون اینه که بیاد از محل سپرده های مردم به دیگران قرض بده، اقراض بانکه. چون میگیم بانک مجازه به تصرفه، تصرف اول اومد دیون خودشو داد، گفتیم این فقهیان امکان داره. تصرف دوم اینه که بانک بیاد از محل این پول مردم چکار بکنه؟ بیاد به دیگران قرض بده. این محل بحثه که آیا این اقراض امکان داره یا این اقراض امکان نداره. تقریبا همه فقها ها میگن که شما نمیتونید مال دیگری رو ولو به اذن او قرض بدید به این شکل که شما بشید مقرض و قرض گیرنده بشه مقترض، یعنی شما طرف قرض نمیتونید باشید، شما واسطه میتونید باشید. یعنی شما به وکالت از صاحب مال بیاید اینو قرض بدید به یه شخص دیگه، این مشکلی نداره، یعنی بانک به عنوان واسط عمل کنه. ولی اینکه بانک به عنوان خودش عمل کنه، چون الان بانک ها که قرض میدن نمیگن ما پول آقای زید و عمرو قرض دادیم، میگن من بهت قرض دادم. از این جهت بانک خودش رو محق میدونه، بعد میره مال او رو تصرف میکنه، ملک او رو بر میداره، رهن میگیره، بعد اون رهن رو میره میفروشه، بعد اون امراک رو اموال رو به عنوان اموال خود بانک قلمداد میکنه. یعنی بانک میاد از محل سپرده ها به دیگران قرض میده، خودش رو مقرض میدونه، نه اون صاحب مال رو، صاحب حساب رو مقرض نمیدونه، خودش رو مقرض میدونه. خب معنا داره که بانک بیاد پول منو برداره و به دیگری قرض بده که بگه من قرض دهندم و تو قرض گیرنده ای، یعنی تو به من بدهکاری نه به صاحب حساب. اینو فقها میگن نمیشه، یعنی میشه بانک بیاد قرض بده و بگه تو بدهکار به منی نه به صاحب حساب. اگر بانک قرض میده به عنوان عامل و واسط میتونه، چرا اون واسطه، البته واسطی است که مسئولیت هم داره. مثلا حالا ما در عملیات بانکی اینو بعدن عرض میکنیم، قبلا هم در بحث ربا به این اشاره کردیم که بانک ها ممکنه بیان به عنوان واسط قرض بدن اموال مردم رو و از این ور تضمین کنن در برابر هم سود بگیرن. یعنی نکنید این یه مقدار تو پرانتزه، ولی به این توجه پیدا کنید تا اون مورد مسئله ما روشن بشه. من میرم پول میذارم تو بانک، این پول منه، درسته؟ بانک چه کار میکنه؟ بانک میاد به مراجع کننده به خودش، یکی هم میاد به بانک میگه آی بانک من پول لازم دارم. بانک میگه من میتونم به تو پولی قرض بدم، این اذن و اجازه رو دارم به تو پولی قرض بدم و در برابر پولی که به تو قرض میدم اینقدر من اجرت میگیرم از تو. ما قبلا گفتیم این عملیات بانکی اصلا ربوی هم نیست، یعنی این در حقیقت پول منه، بانک هم داره پول منو قرض میده. خب بانک پول منو داره قرض میده، داره او سود میگیره، من که سود نمیگیرم. شما مگه برای حساب جاری سود میگیرید؟ برای حساب جاری سود نمیگیرید، ولی بانک چیکار میکنه؟ با پولی که شما در حساب جاریتون گذاشتین میره به کسی قرض میده. وقتی هم قرض میده مثلا 25% هم سود میگیره. خب بانک چیکاره که سود میگیره؟ عامله، واسطه، واسط میتونه سود بگیره. اونی که حرام سود بگیره در حقیقت کیه؟ اونی که داره قرض میده. من که قرض میدم که سود نمیگیرم. پس اگر بانک در اینجا به عنوان واسط و عامل عمل کنه، میتونه دو تا کار بکنه. یک کارش همینه که در حقیقت از او آقا سود میگیره، یک کارش هم گاهی وقتا اینه که از منم یه کارمزد میگیره. یعنی دو طرفه میگیره، میگه من کارم چیه؟ میگه من واسطم، هم پول تو رو به کسی قرض دادم و هم ضمانت کردم که اون پوله برگرده. ما گفتیم عقد جعاله میشه بس دیگه. عقد جعاله یعنی بانک میگه هر کس بخواد من براش میتونم قرضی رو جور کنم، ولی اینقدر ازش پول میگیرم. یعنی اگر ما قرار داده سپرده ها رو ودیعه بدونیم، از بخشی از ربوی بودن عملیات بانکی هم رهایی پیدا کردیم. چون اگه بگیم ما اینا رو به بانک تملیک کردیم، بانک شده مالک اینا، بعد که شده مالک اینا، بعد خودش داره قرض میده و خودش هم داره سود میگیره، پس عملیات بانکی میشه ربا. ولی اگر نه، این سپرده ها واقعا مال منه، مال من صاحب حسابه. بانک چه کار است؟ بانک یه واسطه، یه امینه، ودعیه، او داره ودیعه نگه میداره. خب بانک داره پول من رو قرض میده و از این طرف از او آقام سود میگیره. سودش برای چیه؟ برای اجرته. مثل اینکه شما به کسی میدونید گرفتاره، میگه آقا من میتونم برات از کسی خلاصه یک قرضی جور کنم، مشروط به اینکه انقدر بهم بدی. حالا یا اینقدر رو بگید 1,000,000، 10,000,000، یا بگید مثلا 10% از وامی که بهت میدم و به من بدی، من میتونم جور کنم. یا آقای از خیر من میشناسم، زنگ میزنه از او آقا، میگه آقا مثلا 100,000,000 میشه قرض بدی، 100,000,000 میگیره و 10,000,000 هم از این آقا میگیره. این چه مشکل شرعی داره؟ مشکل شرعی نداره. بانک و قرض الحسنه عملا واسطن. من میخوام بگم که این نظریه ودیعه میتونه بعضی از ربوی بودن عملیات بانکی رو حل کنه. الا اینکه قبلا عرض کردیم بعضی از آقایون معتقدن که در قرض نباید اشتراط سود بشه حتی برای ثالث. اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. بعضیا به اطلاق این تمسک کردن که اگر قرض جر سود بکنه، نه برای مقرض، حتی برای غیر مقرض هم جایز نیست. این چیزی بود، ولی گفتیم اون در فرضی است که این قرارداد قرض باشه. اما شما قبل از قرض جعاله قرار میدید، یعنی این جعله، این اصلا در ضمن عقد القرض نیست. چون در ضمن عقد القرض شما بگید آقا من به تو 100,000,000 قرض میدم به شرطی که تو 2,000,000 به او فقیر ببخشی. خب اون 2,000,000 که به مقرض نرسید، به فقیر رسید. میگن خب این هم مشکل داره، چون تو شرط کردی که جر نفع کنه، ولو جر نفع به تو نمی کنه، به فقیر میکنه. اینم اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یسلم میشه. یعنی بعضی ها به اطلاقش تمسک کردن، چون یه نظر این بود که باید سود به مقرض برگرده، مقرض یا هر کس وابسته به مقرض، مثلا به فرزندم، به همسرم. ولی بعضی گفتن نه، حتی قصد کنی که به یه خیریه بدی، برو انقدر به خیریه بده، بازم صحیح نیست. حالا خواستم بگم ولی حتی بنابر اون مبنا اینجا مشکل حل میشه. این تو پرانتز بود ها دیگه، حالا پرانتز بسته، برگردیم به اصل بحث. شما نبودید خب از اول بحث، بفرمایید.
جوابش چطور
شد؟ این جعاله بود دیگه، این در ضمن عقد القرض نبود. جعاله بود یعنی من از اول به شما میگم من میتونم برای شما 100,000,000 قرض جور کنم به شرطی که 10,000,000 رو به من اجرت بدید.
بالاخره
یعنی من از اول یه عقد جعاله برگزار کردم. نه، یعنی اول یه جعاله است، بعد شما رفتید یه عقد القرض قرار دادید. شما در ضمن عقد القرض که شرط سود نکردید، شما اول جعاله بوده، بانک اعلان میکنه که ما میتونیم به شما ها برای شما قرض جور کنیم به شرطی که هر چی جور کردیم 24% 24% رو به ما بدید. یعنی اون عقد جعاله داره برگزار میکنه. خب ایها البانک تو از کجا به ما داری میدی؟ میگه با سپرده های مردم دارم به شما میدم. الان شما افتتاح قرض الحسنه که میکنید، قرض الحسنه اتوان بانک میگه من در حقیقت قرض الحسنه هایی که میدم از منابع امین حساب های قرض الحسنه میدم دیگه. حساب قرض الحسنه ماهیتا اینه که ما یه حسابی باز میکنیم، پولی رو در اختیار بانک قرار میدیم که بانک قرض الحسنه بده. حساب قرض الحسنه اینه و بانک میگه من قرض الحسنه هایی که میدم از محل امین حساب های قرض الحسنه ایه. پس یه عده ای از مردم پولی رو در اختیار من قرار دادن که من قرض الحسنه بدم. حالا اون پرانتز بسته، من خواستم شما به اون اهمیت موضوع دقت کنید. ولی بحث ما در اینجا چیه؟ بحث ما در اینجا اینه که نه، بانک به عنوان عامل نمیخواد این کار کنه. بانک به عنوان این که من مقرضم داره این کارو میکنه. درسته پول شما رو میده، ولی میگه من دارم قرض میدم، نه اینکه من وکیل مالکم در قرض دادن. پس به عنوان عامل و واسط این کارو نمیکنه، به عنوان این که من خودم دارم قرض میدم این کارو میکنه. خب آن فهمن که نه، سالس نمیتونه مال دیگری رو ولو با اذن او بیاد قرض بده. یعنی میگه من دارم به تو قرض میدم، نمیتونه این کارو. در اون تو مسئله که تو آره اونجا گفتیم که یه چیزی رو ما به عنوان سپرده میگذاریم که این قرارداد بین ما و بانک، یه جعاله است که این بین بانک و قرض گیرنده است و ما نیستیم. بله. چی میفهمم؟ نه، این اون مطلب تو پرانتز پرسید. در کجا؟ در کدوم؟ نه، من اون مطلب تو پرانتزشون سوال کردم. او کلی فرق می‌کنه. بانک گفتیم دو نوع میتونه قرض بده، به عنوان واسط قرض بده و به عنوان خودش قرض بده. به عنوان خودش قرض بده. شما کدوم رو سوال می‌کنید؟ واسط قرض بده. خب خودش بخواد قرض بده دیگه جاله نیست دیگه. من خودم دارم قرض میدم. آره دیگه، همین رو داریم بحث میکنیم که آیا بانک میتونه خودش مال دیگری رو قرض بده. نکنید یه صورت اینه که بانک میاد مال ما رو تملک میکنه بعد قرض میده، یه صورت اینه که بانک به عنوان وکیل ما داره قرض میده، در حقیقت مغرض واقعی ما این و او به عنوان واسط داره عمل. صورت سوم اینه که بانک مال ماست به اذن ماست، ولی خودش داره قرض میده که او مقرض و طرف مقابل مقترض باشه. الان صحبتمون سر اینه که بانک مال ما رو داره قرض میده که خودش مقرض و طرف مقابل مقترض باشه. این امکان داره یا امکان نداره؟
همین حرفایی که داریم از اول بر اساس اینه که اموال دولت
چرا؟ نه نه نه، اون مجهول المالک نه از این بابت که بانک مالک نمیشه، از باب اینه که بانک خلاصه اون درآمدی که داره انفال ایناست، انفال مجهول المالک. معلوم نیست رفت. اگه بانکی باشه که فقط از محل سپرده های ما داره، از جای دیگه هیچ درآمد نداره یا هیچ منابعی نداره. نه، اصلا اون موضوع مجهول المالک یه بحث دیگه است. نکنید ما عرض کردیم که این که آقا میگن بانک مجهول المالکه، نه از این بابت که تردید دارن که بانک مالک میشه یا نه، میگن نه شخصیت حقوقی هم که مالک میشه،
ولی میگن درآمدهایی که بانک دولتی دارن یا منابعی که بانک دولتی دارن از اموال عمومیه، که اموال عمومی معلوم نیست مال کیه. ولی حالا ما گذشته از این که این مال با اموال عمومی مختلط میشه و او سرمایه از اموال عمومی داره، داریم بحث میکنیم. فرض کنید اصلا بانک خودش هیچ پولی نگذاشته، صفر اومده تخصیص کرده، بانک نگید برید صندوق قرض بسنه، میدونم میدونم میدونم، ولی اصلا ما الان ما اصلا مشکل اونو نداریم. حالا ما الان داریم فرض میکنیم اصلا هیچ اموالی نداره، فرض میکنیم هیچ اموالی نداره، نکنید ما دقت کنید، ما الان به نفس این عملیات نظر داریم، به اون حواشی و جوانه با اینا کاری نداریم که با مال خودت مخلوط شد، مال خودت از کجا اومد، چجوری بود، اونا یه سالای بعدیه، جای خودش باید بحث کنیم. الان ما به نفس این عملیات نظر داریم. نفس این عملیات چیه؟ نفس این عملیات اینه که بانک داره مال ما رو به عنوان خودش داره قرض میده. میگه میشه مال ما رو به عنوان خودش قرض بده یا نه؟ فقها عموماً میگن نه نمیشه، که نمیشه مال دیگری رو برای خودمون قرض بدیم. یعنی من بشم مقرض، یعنی تو ضامن به من بشی، تو بدهکار به من بشی، تو باید بدهکار به اون مالک بشی. از این جهت مشکل میدونن. اینجا یه قولی وجود داره که بعضی هم میگن که نه این خودش یه عقد، اگه عقلایی باشه افوق العقود شاملش میشه، ولی یعنی این که من به شما اجازه بدم که شما از طرف خودتون قرض بدید در اینی که مالک نشدید، یعنی آره یه عقد جدیدی، یعنی من اذن بدم که شما از طرف خودتون قرض بدید، میگم این مال من در اختیار شما، شما از طرف خودت قرض بده. خب نکنید این یک طرف قصه است. طرف دوم قصه اینه که حالا من از طرف خودم قرض دادم، بعد رابطه من با مالک چی میشه؟ یعنی من نسبت به مالک ضامنم یا ضامن نیستم؟ ضامن در عهده ام یا ضامن در ذمه ام؟ زمان عهده دارم یا زمان ذمه دارم؟ باز اونم یه بحث دومه. نکنید الان ما در بحث اولیم که اصلا میشه من بشم مغرز، یعنی آقا بدهکار به منه، نه بدهکار به مالک، یه بحثه. بحث دوم خب حالا شدم من مغرز، بعد نسبت من با مالک چی میشه؟ یعنی من باز میشم زامن مالک یا زامن مالک نمیشم؟ زمانم زمان ذمه است یا زمان عهده است؟ اینم باز بحث بعدی ماست. خواستم میگم به این نکته توجه دارم، به بحث میرسم. ما فعلا این قسمت بحثیم که اصلا میشه این کار کرد یا نمیشه. فقها میگن که خب این چنین کاری رو نمیشه کرد که شما بیاید از طرف چیز قرض بدید، الا اینکه بانک به عنوان واسط بیاد قرض بده. یعنی شما بگید ودیعه است و بانک هم داره قرض میده به عنوان واسط. قرض کردیم اتفاقا اگه به عنوان واسط قرض بده مشکل ربوی هم حل میشه، یعنی بانک دیگه میتونه سود بگیره، خوبم میتونه هرچی هم میخواد سود بگیره، مشکل ربا هم نداره، میتونه بگیره. اینو من تو بحث ربا گفتم و گفتم به نظر ما صندوق ها بانک ها اینها در حقیقت به این شکل و شیوه مشکلی نداره. آی سیستانی شنیدم، البته یعنی دیدم تو نوشته ها که نسبت میدن به ایشون، حالا من چیز رو نتونستم نگو کنم. چی میفهمید؟ نه آی سیستانی اینطوری میگن، آی سیستانی میگن که کارمند بانک بیاد جواله با شما برقرار کنه. یعنی کارمند بانک میگه که من میتونم وام برات جور کنم، اینقدر پول بهم بده. یا رئیس بانک، رئیس بانک بگه من وام برات جور میکنم، اینقدر سود میگیرم. حالا اونا چون مال بحثای دیگه است مخلوط نکنیم، ولی آقای سیستانی یکی از راه‌های فرار رو این قرار میدن. اینی که من گفتم حیل ربوی هم نیست ها، یعنی نگید بعضی حیل ربوی رو قبول ندارن، این حیله است، حیله نیست. اینجا واسطه داره به عقد جعاله سود میگیره، اصلا حیله ربوی هم نیست. حتی اونایی که قائل به حیله ربوی هم نیستن این مدل باید بهش ملتزم باشن. یعنی یه واسطه داره میگیره، مثل که شما یا آقای گرفتاره میگی حاضرم برات 100 میلیون جور کنم اگه 10 میلیون به من میدی، زنگ میزنه به کسی میگه 100 میلیون وام میدی، میگه بعد میده میگه خب حالا 10 میلیون ما رو بده. اصلا حیله ربوی هم نیست. نه من اصلا واسطه گری میکنم، خدمات دیگه، من به ازای خدماتم دارم پول میگیرم. یعنی من میخوام بگم حتی آقایونی که حیله ربوی رو قبول ندارن این مدل رو نباید مشکل بدونن. خب حالا این در ارتباط با اقراض بود. در ارتباط با اقراض که آقایون گفتن اقراض نمیشه، ولی گفتیم اگر به عنوان واسطه باشه مشکلی نداره. به قول آقای فیاض، حضرت آیت الله فیاض رو عرض میکنم، تون البنون که جون میگن اونی که بانک انجام میده که نمیشه، ولی میشه بانک بیاد شکل ودیع این کار رو بکنه. البته این حرف ما رو نمیزدن، ولی میگن که یه مدل دیگه میگن، حالا فرمایشیشون رو میگن، ولی میگن بانک الان اینطوری عمل نمیکنه و ظاهر بانک اینه که من دارم بهت قرض میدم نه اینکه واسطم. این تصرف دوم بانک بود. اما تصرف سوم بانک، تصرف سوم بانک اینه که بانک با شخص اموال ما میره یه چیزی میخره، میره زمین میخره، میره شعبه میخره، میره تجهیزات میخره، میره کارخونه میخره، با شخص اموال ما میره اشیای رو خریداری میکنه. خب اگه ودیعه باشه یعنی مال منه، مال تو که نیست. اگه ودیعه باشه یعنی این مال مال منه، مال تو که نیست. خب بانک میتونه با مال من بره برای خودش چیزی بخره؟ این یه بحثه که آیا ما میتونیم با مال غیر بدون اینکه مالک بشیم بریم چیزی بخریم یا نمیتونیم. تقریبا مثل همون لا بیع الا فی ملک، آقایون فهمودن لا قرض الا فی ملک هم همینه. خب خرید و فروش باید در ملک باشه. من اگر چیزی رو برای خودم میخرم باید با مال خودم بخرم. تعبیر آقایون اینه که به یعنی جابجا شدن ثمن و مثمن. ثمن از جیب هر کی میره، مثمن هم در جیب او وارد میشه دیگه. یعنی اگر پولی از مال من خارج شد و از ملکیت من خارج شد، اونی که به ازایش گرفتم باز باید بیاد در ملکیت من. ولی پولی از جیب من خارج میشه، مالی در جیب دیگری بخواد وارد بشه، این نمیشه. این که بانک بیاد با عین این پولها بره برای خودش چیزی بخره. البته این توی فقه هم محل بحثه. بعضی از آقایون میگن سید یزدی معتقده که این شدنیه، یه مشکلی نداره که اگر یه مالکی اجازه بده شما با پول او، با پول او بیان که مالک بشید برید برای خودتون یه چیزی بخرید، نه اینکه پول رو تملیک کنه. اصلا فضولی نیست. آره. بله. فضولی هم نیست چون با اذن مالکه. مالک بهش اجازه داده تو برو اینو برای خودت خریداری کن. ولی عموم و مشهور فقها میگن نه اینکه شدنی نیست. شما برید با مال کسی برای خودتون چیزی بخرید. تنها راهش اینه که وقتی او اذن میده لحظه قبل از خرید بشه ملک شما، بعد که شد ملک شما بعد برید بخرید. این میشه. یا در اقراض هم همینه، وقتی من اجازه میدم که مال منو به دیگری قرض بدید لحظه قبل از اون میشه ملک شما، بعد شما رفتید قرض دادید، خواهی ملک شما بشه دیگه از ودیعه خارج میشه. یعنی ما الان مدل ودیعه رو داریم بحث میکنیم. اگه بپذیریم که لحظه قبلش شد ملک شما دیگه ودیعه نیست، دیگه از ودیعه خارج میشه و اون مدل ودیعه محل بحث ما اون مدل نیست و ما داریم اونو بحث میکنیم. حقیقت بی اینه، میگن حقیقت بی اینه که معاوضه مالی به مالی، پس اگر مال من رفت باید به ازایش مالی بیاد در ملک من. آره این حقیقت عرفی بیع میگن، یعنی بیع اختزایش اینه. ولی این که من از جیب من بره بعد مسمن بیاد جیب شما، این بیع نیست.
بقیه حقوق چیست؟ حالا ما قرض رو چیز کردیم به این امت کردیم مثلا مضاربه کنیم با یا حقوق دیگه انجام کنیم، اینا همین محصول وجود داره؟
همه اینا این محصول وجود داره.
چرا؟ مثلا ما لا بیع الا فیمه یا همه مبادر و مدره این محصول رو داریم که بیع
درسته
این قرض این هم روایت نشده بقیه هم
ما همون لابعی الا فی مل میگیم قرضم همینه. مضاربه یعنی شما بیاید با سرمایه من با یه آقای قرارداد ببندید بعد سود اون سرمایه بشه مال شما نه مال من، یعنی بانک میاد یه قرارداد مضاربه ببنده درسته؟ میگه آقا تو بیا با این سرمایه که مال آقای زیده کار کن، هر چی سود کردی نصفش تو نصفش من. زید چه کاره؟ زید هیچ کاره، زید به من اذن داده، زید به من اجازه داده که من با پول او یه همچی کاری بکنم، هر چی که بود نصفش مال تو نصفش مال من. باره با بدیه مشکل داره. در قرض گفتیم اگه واسط باشه مشکل نداره، ولی در بی چون حتما برای خودش میخرید یه مشکل داره، اگه برای من میخرید نه. اون عفو بالعقود صاحب عروه همینو میگه، میگه خودش ممکنه یه عقد عقلایی باشه، یعنی اگر رواج عقلایی پیدا کنه و یه عقد عقلایی بشه صاحب عروه میگه خب عفو بالعقود میتونه بگیره، فهمش صاحب عروه اینه، ولی مشروط بر این که این یه عقد عقلایی بشه و رواج پیدا بکنه، ولی اگر رواج پیدا نکنه این چنین چیزی نمیشه. آره یه اسم هم میتونیم براش انتخاب بکنیم، یعنی یه معاوضه خاصه دیگه باید اسم براش پیدا کرد، ولی اینکه واقعا یه عقد شده باشه این محل کلامه. البته همین که پرسیدن در سایر عقود هم هست، در مضاربه هم همین مشکل وجود داره. نکنید ما یه مدل هایشو داریم در عرف جامعه هم هست، مثلا شما یه ابزاری رو در اختیار کسی قرار بدید بگید هر چی کار کردی مال خودت، آقا این ماشین من 5 روز در اختیار تو، هر چی که سود کردی مال خودت باشه، یعنی شما از اون ماشین میتونید انتفاع، یا این ماشین منو برو اجاره بده هر چی که گرفتی مال خودت باشه. در یه جاهایش عرفی و عقلاییه، ولی در خصوص بیع و قرض هنوز این تأمل بیشتر وجود داره. این مثال هایی که میزنم در عرف وجود داره، یعنی یک کسی مال یا دارایی رو در اختیار یک کسی میذاره، میگه آقا با این پول من برو کار کن، پول مال منه برو کار کن، هر چی سود کردی سودش مال تو، من نمیخوام. آقا میفهمن این ابراعه، این بخششه، میگه خب بخشش قبل از سود حاصل معنا نداره، این چیزی نیست که من ببخشم، یعنی قبل از اینکه شما سود کنی که من چیزی نبوده که بهت ببخشم طوری. خب البته اینجا این حرفایی که این سه نوع تصرف بود، یه نوع تصرفش های صد فهمودن که خلاصه اون که بی مشکلی که بیاد قرض ها رو بده، ولی اون دو نوع تصرف دیگهش مشکل داره. البته بانک یه کاری میکنه و اون اینه که میاد از محل سپرده ها دیون دیگران رو ادا میکنه، مثلا خرید اعتباری میگن همینه، خرید اعتباری اینه که بانک میگه تو برو مقروض بشو من قرض تو ادا میکنم، تو برو بخر من بانک متعهدم که قرض تو رو ادا کنم، یعنی من به تو پول قرض نمیدم فقط دیون تو رو ادا میکنم. این باز یه مدل دیگه است که بانک در خرید اعتباری این کارو میکنه. این آره این نوع، البته آقای صدر اینو نگفتن، همین سه صورت رو گفتن. خب حالا این میخوام الان ببینیم این هم همون مشکلات قبل رو داره یا نداره. ما گفتیم بانک میتونه دیون خودش رو پرداخت کنه، حالا بانک داره دیون غیر رو پرداخت میکنه با پول من. قرض به کسی نمیده که ما بگیم اقراض کرد یا خرید فروش کرد، ولی دین دیگری رو ادا کردن هم میتونه با پول غیر انجام بده. خب اگه گفتیم با پول غیر میتونه دین خودشو بده، خب دین غیر هم میتونه بده. یعنی مثلا این نوع تصرف بانک که در خرید اعتباری اینطوریه، خرید اعتباری یعنی بانک به شما یه اعتباری میده که شما با یه اعتبار خرید میکنید. میگن واقعیت خرید اعتباری اینه که بانک میگه تو برو یه چیزی رو بخر و بر ذمه بگیر، من اونی که تو بر ذمه گرفتی ادا میکنم. یعنی من فقط تعهد دارم دیون تو رو پرداخت کنم، نه پول بهت میدم نه قرض بهت میدم، هیچ کدوم نیست، فقط متعهدم دیون تو پرداخت کنم. این واقعیت خرید اعتباری.
من
از مال دیگری پرداخت کنم. خب من از مال دیگری همونطور که قرض خودم میتونستم بدم، قرض غیرم میتونم بدم و با اذن صاحب مال دارم این کار میکنم. میگم اجازه هست که من از مال شما قرض خودم بدم؟ میگم بله. از مال شما قرض غیر رو بدم؟ بله. یعنی این نوع تصرف بانک هم درست میشه. حالا نیا کنید این یه بحث دوم، زاویه دوم بحث با اونی که نسبت بانک با ما چی میشه. مثلا حتی در اونجایی که بانک اومد از محل پول ما قرض خودش رو ادا کرد، بعد اون نسبت به ما میشه ضامن، بعد زمان ذمه داره، زمان عهده، اونو باید بحث کنم، هنوز بحث نکرد. حالا این البانک لاربوی ایشون رو بخونید، فرمایش های فیاض و بقیه آقایان هم بخونید. اللهم صل علی محمد.